به پاکستان و به همین ترتیب پاکستانی ها سیاست های در واقع عمق استراتژیکشان در کابل و جاهای دیگر داشتن، از این راه گذر تنش ها را بیشتر کرده و من فکر میکنم که یک اندازه امارات اسلامی با مشکل برخورده و به همین ترتیب پاکستانی ها هم با این سیاست هایی که در طول 20 سال سرمایه گذاری کرده بودند به بنبست خوردن. خب من فکر میکنم که چنین اقدامات پیش از این که بازدارندگی را به وجود بیارد، احساسات قبایل طرف مرز را بیشتر میسازد و یک سری احساسات را حالا به وجود میارد که از این در واقع روی کرده های حالا خشنی که ارتش در پیش ارتش پاکستان را پیش گرفته، احساسات مردم را برمی انگیزد و فکر نمیکنم که حالا اینا میتواند نیروی بازدارندگی را به وجود بیارد، کما اینکه اینها به نفع یا به سود تحریک طالبان پاکستانی هستند، به دلیل اینکه اینا میتونن بیشتر سربازگیری بکنن هم از این طرف مرز هم از اون طرف مرز و اقدام بکنن بر اینکه حالا ارتش پاکستان به دنبال زدن در واقع غیر نظامی ها هستند و خانه های مردم و ملکی هستند یا مهاجرین پاکستانی هستند که به این منطقه به دلایل استبداد و به دلایل حالا مشکلات اقتصادی امنیتی آمدن به افغانستان. اگر این گزاره ها در رسانه ها بیشتر مطرح شود، اون چه میتواند سود ببرد تحریک طالبان پاکستان است، ولی با آن هم متوجه باشیم که پاکستان اگر منظمی دارد و مستحکمی دارد و یک اطلاعاتی بسیار قوی دارد، احتمالاً بتواند حالا از مسیرهای متعددی رهبران را تور بکند.
در ابتدای روی کار آمدن طالبان تصور بر این بود که با توجه به ارتباط گذشته طالبان و پاکستان روابط نزدیکی بین آنها برقرار شود. چه عواملی در پاکستان و افغانستان سبب شد که این روابط تا این حد تنش‌آلود شود؟ بشنوید که آقای مهدوی در این زمینه چه نظری دارد.
این عوامل داخلی و خارجی داره، عوامل داخلی در افغانستان و عوامل خارجی هم در پاکستان. عوامل داخلی احتمالاً این جناح‌های مختلف طالبان که واضح‌تر و روشن‌تر این دفعه حضور دارن در دولت موقت، مثلا شبکه حقانی یا نیروهای جناح قندهار که بین خودشون هم انتقاداتی صورت میگیره، بعضی وقتا بعضی ترورهای در واقع حساب شده انجام میشه، این قضایا هم هست. یعنی مثلا حقانی و گروهش و یعنی اون شبکه حقانی نظراتشون با اون جنوبی ها متفاوت هست و اینها مثلا ممکنه که حقانی ها بخوان یک امتیازی بدن، جنوبی ها شاید حاضر به دادن اون امتیاز نباشن. این یک عامل هست. عامل دوم هم که خود دولت پاکستان هست که در دولت پاکستان هم نظرات حتما متفاوت هست و از طرفی همین گروه تی پی پی یعنی همون طالبان پاکستانی هم بالاخره یکی از مشکلات هست که وجود داره.
آیا برخوردهای شدید دولت پاکستان مانند حملات هوایی به خاک افغانستان به بهانه حضور و فعالیت نیروهای تی تی پی کمکی به کنترل این گروه یا دیگر گروه‌های تروریستی خواهد کرد و آیا تنش‌ها را افزایش نخواهد داد؟ دیدگاه آقای زائری را در این زمینه بشنوید.
اگر ما گذشته وضعیت و تحولات را در سطح منطقه در نظر بگیریم، قطعاً برخوردهای سخت افزاری و سرکوبگرانه به یک نتیجه مطلوب که مطلوبیت رو برای کشور، برای سیاست داخلی و خارجی کشور خلق میکنه به وجود نخواهد آمد. این مسئله را هم تحولات افغانستان به ما یادآوری میکنه و هم تحولات پاکستان. عرض میکنم که این مسئله هست که از زمان شکل گیری پاکستان تنش‌ها و منازعات بین اقوام و قبایل در سطح پاکستان بین پنجاب و سند، بین پنجاب و پشتون و بلوچستان وجود داشته و او کماکان ادامه خواهد یافت. بنابراین اقدامات ایزایی و اقدامات قهرآمیز میتونه در کوتاه مدت تأثیراتی داشته باشه، اما قطعا با توجه به وضعیت منطقه و با توجه به وضعیتی که در دو طرف سرحد افغانستان و پاکستان وجود داره، میتونه اندیزه گروه های هنجار شکن و گروه های مخل ثبات و امنیت در منطقه را تشدید بکنم. به نظر من در دراز مدت اقدامات خوشندامیز قطعا نمیتونه به مدیریت و مهار اونچه که پاکستان ادعا میکنه کمک بکنه. بهترین گزینه به نظر میرسه که رسیدگی به مطالبات و خواسته های طیف های اجتماعی در پاکستان و افغانستان هست، تا اینکه برای همیشه ریشه های ناامنی و بی‌ثباتی در دو طرف افغانستان و پاکستان محو بشه.
تنش‌های به وجود آمده بین دولت پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان بر سر تی دی پی چگونه می تواند حل شود؟ بشنوید که آقای نیکویی در این خصوص چه دیدگاهی دارد؟
راه حلش اینه که ارتش و در واقع دستگاه اطلاعاتی پاکستان از اون سیاست هایی که بدبینانه و در واقع سلطه طلبی در منطقه نسبت به افغانستان داشت باید اینا فروکش بدارد و یک سیاست تعامل گرایانه در پیش بگیره. یک مسئله. مسئله دوم این که به یک سری گفتگوهای بین القومی و قبیله‌ای را چون ساختار جنوب افغانستان و شمال پاکستان ساختار قومی قبیله‌ای است که کمتر بر مؤلفه های دموکراتیک و مؤلفه های مدنی ها باور و اعتقاد دارند، بیشتر بر اساس همون جرگه های سنتی است. اگر این روی کرد پیش بگیرن به نظر میشه که حالا این رای حل دیگری باشد. و سومین این که بعد اینا از مسیرهای دیپلماتیک اینا بتوانن که مشکلات خودشان حل بسازن. مثلا وزارت خارجه پاکستان باید طالبان را فشار بیارد که از این موازی حالا یک اندازه برای طالبان پاکستانی فشار بیارن تا اینکه از روی کردهای جنگ طلبی و اینها روی کردشون کاهش پیدا بکنه.
تنش‌ها بین دولت اسلام آباد و حکومت طالبان در آینده چگونه قابل پیش بینی و مسئله چگونه قابل حل است؟ نظر آقای مهدوی را در این مورد بشنوید.
بالاخره یک انگیزه هایی باید به وجود بیاد که این مسئله حل بشه، ولی چنین انگیزه هایی فعلا وجود نداره و درگیری ها هم در مثلا مناطق قبایلی به خصوص منطقه گروم همون پاراچنار که صورت میگیره در اونجا هم یه اتهاماتی به سمت طالبان و افغانستان وجود داره که اینها هم توی این قضایا دخیل هستند همراه با دولت پاکستان. حالا در اونجا مثلا اینا متحدن، دولت پاکستان و طالبان پاکستانی و حالا اون گروه های افراطی که در اطراف پاراچنار هستن عرصه را بر شیعیان این منطقه تنگ کردن. در دو ماه گذشته این منطقه محصور هست. بالاخره این دولت پاکستان، این وزارت قبائلشون، اینها باید فعالیت بکنند. این قبائل رو مثلا با خودشون این وضعیتی که براشون به وجود اومده در نظر بگیرن که این اختلافاتی که با پاکستان داره چه ضررها و زیانهایی رو به این مناطق وارد میکنه، در حالی که دولت طالبان مدعی هست که این مناطق متعلق به افغانستان هست. بنابراین یه مقدار عقب نشینی ها باید در دو طرف صورت بگیره و این ادامه پیدا خواهد کرد.
حملات هوایی پاکستان به افغانستان در داخل پاکستان هم واکنش هایی را در پی داشت و مورد انتقاد قرار گرفت. به عنوان مثال عمران خان رئیس تحریک انصاف پاکستان در این خصوص از سیاست های شهباز شریف نخست وزیر این کشور انتقاد کرد. این سیاست های دولت پاکستان چه تبعاتی در داخل این کشور خواهد داشت؟ نظر آقای زائری را در این خصوص بشنوید.
اظهارات آقای عمران خان که به عنوان پدرخوانده تحریک طالبان افغانستان و به عنوان یک از حامیان اصلی طالبان که در واقع در زمان زعامتشان باعث شد تحریک طالبان یک بار اوج بگیره و در نهایت کشور را در اختیار بگیره، اینها بیشتر به هدف در واقع مصلحت داخلی است، به هدف مخالفت با سیاست رقیب هست. اما اینکه در پاکستان به صورت عموم یک نوع رویکرد منفی و دیدگاه منفی نسبت به حرکت‌های تجدیدطلبانه و حرکت‌های تحلیل کننده ثبات و امنیت پاکستان نسبت به حرکت هایی که در مناطق قبایلی وجود داره، مناطق بلوچستان وجود داره، اینها در سطوح ملی پاکستان یا در سیاست های ملی و داخلی پاکستان تأثیر فراتر از یک درگیری و نزاعی جناحی بیشتر نخواهد داشت. بنابراین اعتراضات آقای عمران خان در حد همون منازعه و نزاعهای جناحی و سیاسی در پاکستان فراتر از اون عبور نخواهد داشت.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3800226 و در افغانستان 0794 71 71 44 است که با این شماره از طریق تلگرام هم می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. در ابتدا تبریک عرض میکنم سال روز میلاد با سعادت امام محمد باقر علیه السلام را. مراسم یادبود پنجمین سالگرد شهادت فرماندهان پیروزی و قهرمانان مبارزه با تروریسم، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس در سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد پایتخت عراق برگزار شد. در این مراسم شمار زیادی از مقامات عالی رتبه، دیپلمات‌ها و شخصیت‌های مردمی از جمله محمود المشهدانی رئیس مجلس عراق، سید عبدالعزیز المحمداوی رئیس ستاد سازمان هشت شعبی و هادی الامری دبیر کل سازمان بدر با همراه شمار زیادی از علما و شیوخ عشایر عراقی حضور داشتند. محمد کاظم آل صادق سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق در مراسم یادبود پنجمین سالگرد شهادت رهبران مقاومت در بغداد با تاکید بر اینکه هشت شعبی در عراق قدرت خود را از مرجعیت دینی و در صدر آنها آیت الله سیستانی می‌گیرد اظهار داشت، گام بزرگ و راهبردی شهید سلیمانی زیباترین حماسه ها را در مقابله با تروریسم به ثبت رساند و شهید ابو مهدی المهندس همرزم شهید سردار سلیمانی بود و این دو شهید فرمانده همواره به فکر مصلحت امت اسلامی بودند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق افزود رهبر انقلاب اسلامی در خصوص این دو شهید عزیز گفته بودند شهید سلیمانی با همکاری مردم منطقه توانست تمامی نقشه های شوم و غیر مشروع آمریکا در غرب آسیا را خونسا سازد و رژیم صهیونیستی دو تن از افرادی را که می توان از آنها به عنوان بزرگترین مبارزان تروریسم نام برد به شهادت رساند. هادی الامری دبیر کل سازمان بدر عراق نیز در این مراسم تاکید کرد شهیدان سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس درباره همه اقداماتشان از اخلاص و همت بالایی برخوردار بودند و شهید سلیمانی در مقابله با بسیاری از چالش‌ها در عراق و سوریه نقش بزرگی ایفا کرد. مقام نظامی ایران گفت همه مرزهای شرقی کشور و مشترک با افغانستان به صورت شبانه‌روزی با استفاده از تجهیزات و امکانات الکترونیکی هوشمند رصد و پایش می شود. سرتیپ دوم ستاد علی کریمی فرمانده تیپ 38 زرهی شهر تربت جام روز گذشته در دیدار با فرماندار تایباد خراسان رضوی ایران افزود با برکت وجود نیروهای مسلح همینک جای جای مرزهای شمال شرق از امنیت پایداری برخوردار است. او گفت با توان و اقتدار مثال زدنی نیروهای مسلح مستقر در نوار مرزی ایران و افغانستان هیچ دغدغه‌ای در تأمین امنیت این نقطه از خاک کشور گزارش نشده است. فرمانده تیپ 38 زرهی شهر تربت جام با اشاره به این که طرح انسداد دیوار مرزهای ایران و افغانستان با تلاش گروه های مهندسی نیروی زمینی اردو در حال انجام است افزود با وجود شرایط سخت آب و هوای منطقه طرح انسداد نوار مرزهای این دو کشور با سرعت در حال اجراست و پیشرفت فیزیکی خوبی داشته است. مهدی شیردل فرماندار تایباد هم در این دیدار گفت نیروهای مسلح در مرزهای شرقی کشور امنیت پایداری را برای ساکنان این مناطق مرزی به ارمغان آوردند که جای تشکر و قدردانی دارد. شیردل طرح انسداد مرزهای مشترک ایران افغانستان را یک طرح راهبردی خواند و افزود با حضور میدانی در محل دیوارگذاری به دنبال شناسایی و رفع موانع پیشروی این طرح ملی هستیم که خوشبختانه تاکنون حداقل مشکلات گزارش شده است که با تلاش و همراهی همه دستگاه‌های متولی کشوری، ولایتی و شهری این مشکلات نیز کاهش یافته است. ولکر تورک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از تاکید طالبان بر ادامه ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی عمیقاً ابراز نگرانی کرده و گفته است که این گروه مسیر کاملا اشتباهی را در پیش گرفته است. زهرا سلطانی از کابل گزارش می دهد.
دستور وزارت اقتصاد حکومت طالبان مبنی بر توقف فعالیت زنان در نهادهای غیر دولتی داخلی و خارجی با شمول سازمان ملل، نگرانی سازمان ملل متحد را به همراه داشته است. ولکر تورک، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، در اعلامیه‌ای با ابراز نگرانی در این مورد خواستار لغوان شده است. آقای تورک گفته است که من عمیقاً از اعلام اخیر طالبان در افغانستان مبنی بر این که مجوز سازمان‌های غیر دولتی در صورت ادامه به استخدام زنان افغان لغو خواهد شد نگران هستم، و تاکید کرده که این مسیر کاملا اشتباهی است که مقامات طالبان در پیش گرفتند و طالبان این فرمان عمیقا تبعیض آمیز و همه اقدامات دیگری که حقوق زنان را زیر پا می کند لغو کند. همچنان به گفته آقای ولکر تورک، سازمان های غیر دولتی نقش مهمی در ارائه کمک های حیاتی برای نجات جان زنان، دختران، مردان و پسران افغانستان دارد و هشدار تازه حکومت طالبان مستقیما دسترسی مردم با کمک های بشر دوستانه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. وای افسوده که هیچ کشوری با حذف نیمی از جمعیت خود از زندگی عمومی نمیتواند از نظر سیاسی، اقتصادی و یا اجتماعی پیشرفت کند. سمیه عزیزی، فعال حقوق زن، در این باره میگوید:
ممنیت کار بانوان برای جامعه و برای زنان خیلی آسیب پذیر بوده که بالای کار و روح روان بانوان تاثیر منفی گذاشته و از حکومت سرپرست امارت اسلامی خواهان این هستیم که فرصت‌های کاری را بیشتر بسازند و همواره از بانوان حمایت صورت بگیرد.
شماری از آگاهان امور اقتصادی هم از جمله سیر قریشی بر این باورند که ممنوعیت کار و آموزش زنان چالش‌های اقتصادی را در کشور تشدید کرده و نیز روند تعامل حکومت طالبان با جهان را متأثر می‌سازد.
این دو بود منفی دارد. در قدم اول که این میتونه که مشکلات بیشتر ایجاد کنه در قسمت کمک رسانی در ولایت های مختلف، ولسوالی ها و قریجات، و در پلوی زی همچنان از لحاظ اقتصادی که یک منبع عایداتی دارن و میتونن که فامیل های خود را کمک کنن. این هم در شرایط کنونی که ما در یک وضعیت خوب اقتصادی از لحاظ فقر، بیکاری و سطح پایین قدرت خرید استیم در افغانستان میتونه که مسئولیت خیلی منفی داشته باشه.
در همین حال عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، میگوید حکومت طالبان از جامعه جهانی میخواهد مسائل اقتصادی و کمک های بشردوستانه را از سیاست دور نگه داشته و تحت تأثیر دیگر معادلات قرار ندهد.
تقاضای ما از جامعه جهانی است که مسائل اقتصادی و کمک های بشردوستانه را از مسائل سیاسی و فرهنگی تفکیک بکنند و کمک به مردم افغانستان یک روند انسانی هست که نباید تحت تأثیر سایر معادلات قرار بگیره.
این در حالی است که به تازگی وزارت اقتصاد حکومت طالبان بر سال مکتوبی به نهادهای داخلی و خارجی به شمول سازمان ملل متحد بار دیگر هشدار داده است هر نهادی که زنان را استخدام کند جواز فعالیت آن لغو خواهد شد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
در فصل زمستان و با توجه به مشکلات اقتصادی و اجتماعی در ولایت هرات، مسئولان محلی اقداماتی را برای جمع‌آوری تکدیگران و توزیع بسته‌های مواد غذایی به افراد نیازمند آغاز کرده است. همکار محمدی از غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
در فصل زمستان و با توجه به مشکلات اقتصادی و اجتماعی در هرات، حکومت اقداماتی را برای جمع‌آوری گداها و توزیع بسته‌های مواد غذایی به افراد مستحق و نیازمند آغاز کرده است. این برنامه که با هدف کمک به افراد آسیب پذیر و کاهش پدیده گدایی در خیابان‌های هرات طراحی شده، به سرعت اجرایی شده و در چند ماه گذشته بیش از 1300 نفر از افرادی که در خیابان‌ها به گدایی مشغول بودند جمع‌آوری و تحت انگشت‌نگاری قرار گرفتند تا از بازگشت دوباره آنان به خیابان‌ها جلوگیری شود. اداره محلی هرات برای کمک به افراد مستحق و کاهش مشکلات آنان در زمستان بسته‌های مواد غذایی شامل برنج، روغن و سایر اقلام ضروری را بین خانواده‌های نیازمند توزیع کرده است. مقامات حکومتی در آغاز این پروسه که 8 ماه قبل در هرات راه اندازی شد، از وکلای گذر و مسئولان نواحی خواستند تا به هیچ کسی اجازه ندهند که اقدام به گدایگری نماید. شیرزاد نماینده شهرداری هرات و عضو کمیسیون جمع‌آوری گدایان با تاکید بر اینکه حکومت برنامه‌های خوبی برای ساماندهی افراد نیازمند واقعی دارد گفت با کسانی که به گونه حرفه‌ای اقدام به درآمدزایی غیرقانونی می‌کنند برخورد می‌شود.
همینطور که ما معلومات داریم به چند کاتگوری جدا میشه. اطفالی که تا سن 14 و 15 سن زیر سن هستند اونا توسط ریاست کار امور اجتماعی گرفته میشن و در پالوی ازی برای از اونا کورسای دایر میشه که کس باید بگیرن و افرادی که سن کلان دارن اونا هم تثبیت میشن. کسانی که دست به گدایی به طور حرفه‌ای میزنن اونا بیومتریک میشن. در صورتی که دوباره گیر شوند امرای از اونا برخورد قانونی یعنی تا با سوی که امکان داره بندی شوند.
از سوی دیگر مولوی حیات الله روحانی مدیر مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات میگوید طی این مدت افراد مستحق شناسایی و در این اداره ثبت شدند که پس از اخذ تعهد از آنان کمک هایی که در نظر گرفته شده است برای آنان در مواقع مختلف توزیع می شود. مولوی روحانی تصدیق کرد
دلته کمیسیون تکل سوادی کمیسیون جوړ دی دوی د پاره مر ډیر پلان
کمیسیونی در این اداره تشکیل شده است که به خاطر ساماندهی و کمک بیشتر به افراد نیازمند برنامه های روی دست دارند. برای افرادی که واقعا مستحق هستند و از جانب اداره کار و امور اجتماعی شناسایی شدند محلی برای زندگی آنان در نظر گرفته شده است و در آنجا نگهداری می شوند. از سوی اداره هلال احمر افغانی یا سرمیاشت هم برای کسانی که سرپناهی ندارند و کهنسال هستند مکانی برای نگهداشت آنان آماده شده است. با وجود اقدامات صورت گرفته بسیاری از افرادی که در این طرح جمع‌آوری شدند معتقدند که کمک‌های موقت مانند بسته‌های غذایی نمی‌تواند مشکلات اساسی آنان را حل کند. این افراد می‌گویند که نبود شغل، آموزش و مهارت‌های شغلی اصلی‌ترین مشکل آنان است و کمک‌های غذایی تنها در کوتاه‌مدت به کاهش مشکلات آنان کمک می‌کند.
یا قدر پر کلاس شده بیدم نیوه داره نیوه داره اگر شم خود لارم سو خونه دارم اگر چای خود لارم شم خونه دارم
من به کارگر خود منم سه تا بچه دارم یکی 8 ساله یه یکی 5 ساله یه یکی 1.5 ساله یه ایال منو خودم برده درده دیگه من به کارگرم ندارم خودم ماجرم سندیمون 5 و 5.
این شکایت ها نشان می دهد که مشکلات اقتصادی و اجتماعی این افراد پیچیده تر از آن است که با کمک های موقت و توزیع مواد غذایی حل شوند. کارشناسان اجتماعی و فعالان حقوق بشر بر این باورند که جمع‌آوری گداها و توزیع بسته‌های غذایی به تنهایی نمی‌تواند راه حلی پایدار برای مشکلات این افراد باشد. به گفته آنان راه حل‌های بلند مدت برای این افراد شامل ایجاد فرصت‌های شغلی و آموزش‌های مهارتی است تا بتوانند به طور مستقل زندگی کنند و از وابستگی به کمک‌های حکومتی رهایی یابند. جلال الدین قادری کارشناس اجتماعی در هرات در این زمینه به رادیو دری گفت جمع‌آوری گداها از خیابان‌ها یک اقدام اجتماعی مهم است، اما باید توجه داشته باشیم که این افراد نیاز به شغل و آموزش دارند که تنها با فراهم کردن شرایط برای اشتغال و آموزش مهارت‌های شغلی به حل مشکلات اجتماعی این افراد کمک می‌شود.
ادعی داریم که واقعا مستحق و مستضعفند که بینا توجه هم صورت گرفته و مقدار مواد غذایی یا هم البسه و پکیج های مختلف اینا دریافت کردن و برشان توزیع شده، اما من فکر میکنم اگر یک طرح گسترده تری مبنی بر مصروف ساختن اینا و شرایط کاری یا حداقل امورات فراگیری فنون و حرفه ها پرداخته بشه خیلی بهتر خواهد بود. یک کاری که به صورت بنیادی بتوانه مشکل جدی اینا را حل بسازه.
قادری با تاکید بر اینکه حکومت باید به جای کمک‌های موقت به ایجاد فرصت‌های شغلی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای این افراد توجه کند خاطر نشان کرد برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه‌های مختلف مانند کشاورزی، صنایع دستی، خیاطی و نجاری می‌تواند به این افراد کمک کند تا توانمند شوند و از وابستگی به کمک‌های حکومتی خارج شوند.
از مکلفیت‌ها و وجایب حکومت اسلامی زمینه‌سازی شغل و اشتغالزایی برای مردم و به ویژه جوانان هست و متاسفانه شرایط کاری نسبی برای این مردم و این خط مناسب و مساعد نبوده، اینمی خود به یک چالش بزرگ و جدی مبدل شده.
عزیزان شنونده، پایان این بخش خبری را اعلام می‌کنم. روزتان بخیر. Thank you.
نوبت رسید به پخش گلچین برنامه زنده با زندگی با مدت 70 دقیقه تقدیم حضور شما عزیزان می شود.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است. همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگیست، زندگی بایست، مامی جایی همه مامی پایی.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی. به نام خدا، خدایی که از رگ گردن به ما نزدیکتر است. سلام مردم، سلام زندگی.
زندگی سلام، خوشی روی بام، راز چشم صبح پشت ابروی اشاره است. قاصد امید خوش خبر رسید، هر یه صبح تازه فرصت آغاز دوباره است. عطر یاد خدا رو تن شهر ما تا همیشه مونده داره، آنی از چشم بد آب ما تا ابد زیر سایه بهاره. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که آبی امون داره میتازه. هر کیلوم قلبش رو میخوره این تو زندگی رازه، از تنور شجانه میرسه نون صفره ای که بازه.
بله صبح و زندگی به کامتان باشه دوستای عزیز. خانواده های نازنین تبریک داره ای ارتباط و رابطه با شما. بله الهی که روز به روز رابطه ما و شما شنونده های عزیز و ارجمند، خانواده های نازنین، محکمتر و قویتر و بهتر هم شوه. بگه این که چی حال، چی احوال کل اعضای خانواده و فامیل، انشالله که خوب هستن. خدا را شکر. چی حال دارین امرای روزگار؟ خوب میگذره؟ شما شنونده عزیز تازه وارد، انشالله که خوب و خوش هستین. برنامه زنده با زندگی رو انتخاب کردین برای شنیدن، یک دنیا تشکر. ما هر روز میاییم از شنبه تا پنج شنبه، البته پنج شنبه های ما خواه گلچین است، میاییم که کنار شما بخوشی باشیم و مثل فضای صبح بهار باشه. همیشه روزگارتان بهار باشه.
انشالله که آب بقا، حیات، زندگی، شور، نشاط، سرود زندگی در زندگیتان همیشه تنین انداز باشه، مثل آوای خوشی که همین لحظه شاید از صدای نازنین کودک نازنینتان در زندگیتان تنین انداز هست. دوستای عزیز، این همکاران در خدمت شما. از اتاق فرمان شروع میکنیم. الهام جان بابا خانی، صدا بردار خری جان موسوی دستیار هستند، همکاری نویسنده ما رو بگیم نصیب جان مجاب، و همچنان در بخش کارشناسی آقای دکتر مصطفی مروارید روانشناس و مشاور خانواده در بحث موضوعی در کنار ما و شما هستند. همکاران گزارشگر ما شایما جان وفا از هرات و نیلوفر جان نوروزی هم از کابل همراهی میکنن. ان شاءالله که فرصت کنیم با شما دوستای عزیز با کنار عزیزان ما در این دو شهر بریم، و البته همکاران دیگری هم هستن که به هر حال هر کدام مستقیم و غیر مستقیم همراهی میکنن. ان شاءالله که شما هم با ما باشید. بنده وحید حسینیان امروز در بخش گویندگی و همچنان تهیه کننده برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. از روز شنبه با شما صحبت میکنیم، از روابط اجتماعی ما، از تعاملات اجتماعی ما، از اینکه در کنار هم باشیم، در کنار هم همفکری کنیم، مشورت کنیم، مشکلات همدیگر حل بکنیم و تلاش کنیم در ساختن روابط سالم بین اعضای خانواده و در اجتماع البته. و این ارتباطات مدیریت لازم داره. ارتباط اصلا نمیشه در زندگی نباشه. شما نظرتان چی هست؟
به نام خدا، سریا فهیم هستم، یک تن از باشندگان ایران. در اصل که ارتباط یعنی ارتباط برقرار کردن یا رابطه برقرار کردن با طرف مقابل یا طرفان که در مقابل ما قرار دارن، یا شاید هم دوستان ما، خانواده ما، یا خصوصا کسی که ما مثلا برای از او علاقه داریم، این یک ارتباط میگن که ما میتونیم با اون طرف مقابل خوب برقرار کنیم.
بله دوست عزیز، خواهر نازنین، ارتباطات دو طرف است، متقابل هست این تعاملات اجتماعی. پس ما هم از شما میخواییم با ما ارتباط بگیرین. پیام رسان ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44. این شماره به تلگرام متصل هست. حتما بر ما پیام های قشنگتان از طریق تلگرام هم بر ما ارسال بکنید. همین شماره 0794-71-71-44. البته کد 2093 را هم میتونید اضافه بکنید. اما در سایت هم میتونید ما را پیدا کنید، parstoday.ir/dari، و در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم میتونید با ما در ارتباط باشید. ادساین رادیو دری مشهد منتظرتان هستیم.
زنده‌باد زندگی، هر روز با شما زندگی میکنه.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز از رادیو دری. خب خوش آمدید میگیم به عزیزانی که از این لحظه زنده با زندگی را برای شوریدن انتخاب کردن، هستن، همراهی میکنن و از ها مهمتر در کنار ما هستن. بله، ارتباط حتمانی که نیست که رو در رو، چشم در چشم یا با قول دوستای ما فیس تو فیس باشه. همین که در کنار ما هستین، میشنوین صدای ما را و نظر میتین، حتی نظر دارین و نظرتون بر ما انعکاس نمیتین از طریق تلگرام و شماره‌هایی که براتون گفتیم، باز هم بر ما شما و وجودتان قابل قدر است و افتخار میکنیم به همراهی و در کنار هم بودن ها با شما. از موضوع صحبت بکنیم دوست عزیز، گفتگوی ما در رابطه با چی است؟ چی سوال کنیم؟ خب ما و شما جمع شدیم که گپ های خوب خوب بزنیم، صحبت های خوب داشته باشیم. البته تنها نیستیم، گزارشگر برنامه هست، خود شما دوست عزیز هستین، ما رو یاری میکنین از طریق هم صدای گرمتان که با ما میرسه و هم از طریق پیامک های قشنگتان که از همیال دیگه قلمک هایتان دستان هست. البته قلم خب حالا او روزگار گذشت، بیشتر حالا از طریق فضای مجازی تلفن، پیامک و تلگرام که شمارش براتون گفتیم بر ما ارسال میکنین. خب تیار هستین؟ انشالله که همت هستین، در کنار ما هستین، انشالله که هستین، یا بهتره بگویم رفیق راه هستین، دوست عزیز همراه ما هستین. پس بسم الله.
ای رفیق مردم، مرهم گذار دردم، بارون تشنگی ها، خورشید روز سردم. من از تو تا رفاقت با یک نفس دویدم، من با تو از دو رنگی تا یک دری پریدم. تو اوج بسمونی تا من بشم ستاره، تا دیدشم تو شبها آتش شدی شراره.
بهترین همراه ما، بهترین دوست ما خواهرم بوده که در هر لحظه زندگی در کنار ما بوده و ما را حمایت کرده.
رفیق روز و شبم، دور نشی از کنارم، با تو همیشه سبزم، بی توی شوره زارم. تا این که زنده باشم، من با تو هم همیشه بزن.
دوستی خوب دوستی هست که در وقتی جوری باشه یا نجوری باشه، یا وقتی خوشی یا غم امرو یادم باشه، دوستی باشه که نگویه که امروز ما صاحب یگان مقامی باشیم، امروی ما باشه، و یا وقتی که ما چیزی نداشته باشیم از ما جدا شوه، و دوستی باشه که همیشه در کنار ما باشه.
من از تو تا رفاقت با یک نفس دویدم، من با تو از دو رنگی تا یک دلی پریدم. شب ها دور نشی از کنارم، با تو همیشه سبزم، بی توی شور زارم. تا این که زنده باشم، من با تو هم همیشه. بزن قدش که ایش کس تو باسه من نمیشه.
بله، چقدر خوب است که روابط بین اعضای خانواده بر رسم رفاقت و دوستی باشه. مثلا این خواهر قند ما گفت که بهترین رفیقم خواهرم هست. ما هم با دوستی همراهی شما دوستای عزیز شنونده افتخار میکنیم، چون روابط شما و برنامه بسیار صمیمانه و دوستانه است. ارتباط خوب و مفید با اطرافیان هم خودش یک مهارت هست، و این مهارت زمانی خود نشان میده که میبینیم یک نفر این مهارت را نداره و دچار چندین مشکل میشه. بله، مهارت اجتماعی بودن، مهارتی که از راه‌های مختلف کسب میشه، زیادترش هم از خود خانواده کسب میکنیم. وقتی میبینیم که پدری اجتماعی داریم، وقتی میبینیم که مادری با رفتار خونگرم داریم، خب طبعا سر ما هم تأثیراتش هم میگذارن. نمیگذارن؟ چرا؟ و این بسیار خوب و عمیق ما را کمک میکنن. حالا که شد از همدیگه فاصله نگیریم، روابط ما را صمیمانه نگه داریم و تلاش بکنیم که همیشه در کنار هم باشیم. در مواقعی که نیاز دارن دوستان ما، اطرافیان ما، عزیزان ما، خانواده ما در کنار هم بودن و کمک کردن و مشاوره گرفتن و مشاوره دادن به همدیگه صمیمیت ها را زیادتر میکنه. دوستای عزیز، با هم باشیم در سختی ها و کنار هم باشیم در شادی ها. با هم ساختن روابط دوستانه و صمیمانه رو تمرین کنیم و ترمیم کنیم. اگر خدای نخواسته این روابط روابط خوبی نیست، در همه حال کنار هم باشیم. سفر و چکر و حضر، انسان به ارتباط های سازنده نیاز داره. نظر شما چیست؟
طبعاً که امکان نداره، چون یک انسان موجود اجتماعی است و اگه با کس ارتباط نداشته باشه خب هیچ امکان نداره. اگه صبح که از خانه بیرون میشم خب طبعاً که با یکی رخ میشه و در کل امکان نداره تنهایی.
اول میتونه به طرف مقابل که فامیل از او باشن، دوستان از او باشن، جامعه باشه، اجتماع باشه، خارج از کشور شده، هیچ فرق نداره، چون ارتباط برقرار کردن به یک فرد اکتفا کرده نمیشه، چندین فرد. انسان یک درک و فهمی از اونا به وجود میاره که میفهمه و رابطه برقرار کنه.
بله دوستای عزیز، انسان به روابط سازنده نیاز دارد. در جامعه اصلا امکان نداره که آدم بتونه به تنهایی برخی از موارد یا کارهای زندگیش پیش ببره. انسان موجود اجتماعی است و ناچار به خاطر همین جمله‌ای که همیشه تکرارش میشنویم و میگیم و کار میبریم، باید که در ارتباط باشیم. حالا ارتباط سازنده داشته باشیم خودش یک نوع مهارت هست. بریم از شایما جان وفا در هرات بشنویم.
به نام خالق زیبایی ها، سلام و درود و صبح بخیر خدمت یک و یک شما دوستان و همکاران گرامی در برنامه زنده باد زندگی. صبحتان زیبا و ممنون از همراهی شما در شهر هرات در گفتگوی امروز ما. همکنون در یکی از مسیرهای شهر هستم و خوشبختانه دو سه نفر از دختران بسیار جوان را میبینم. بیاین که فرصتی اگه داشته باشن این دوستان ما با ایشان گفتگوی امروز خود را ترتیب بدیم. دوست عزیز، خواهر گرامی، سلام با شما، وقت شما بخیر. من از برنامه زنده باد زندگی در خدمت شما هستم. میخوایم که ما و شنونده های ما اگر شما فرصت داشته باشیم با شما اول آشنا بشیم.
علیک سلام، نام عایشه، از ولایت هرات در خدمت شما.
دوستای بسیار صمیمی و نزدیک هستین یا نه؟ خواهر و قوم و فامیل هستین؟
نه، ما دوستای خیلی صمیمی هستیم، از دوران مکتب، سه دختر از سه ولایت مختلفی.
نام خدا، خداوند شما رو حفظ بکنه. در کنار هم دیگر چند سال میشه که رابطه یا ارتباط دوستی با هم داریم؟
تقریبا 7 سال میشه که با همیم.
خوش باشین. از این ارتباط بین هم، از این رابطه قشنگ و دوستی و صمیمیت چقدر خوشحال هستین عایشه جان؟
جای خوشحالی است که آدم یک هم زبان و یک هم کلام داشته باشه، هم سن خود خو و هم جنس خود خو.
خوش باشین و آرام باشین. ممنون از اینکه با ما صحبت میکنین. موضوع محور بحث امروز برنامه ما ارتباط مؤثر هست، ارتباط و ارتباطات در این رابطه صحبت میکنین. بل علاوه از اینکه شما دو سه نفر دوستا هستین، خود انسان ها عایشه جان چند نوع دیگه ارتباطات میتونن در بین جامعه داشته باشن؟ با کیها بیشتر؟
خب در جامعه انواع رابطه ها هست، رابطه فرزند با پدر، رابطه دوست با دوست، رابطه هموطن، رابطه مادر با فرزند، انواع رابطه های عاطفی هم میتونه داشته باشن در جامعه.
ما چطور میتونیم یک ارتباط یا یک رابطه خوب و مؤثر داشته باشیم؟ حالا چی در بین اعضای خانواده، چی بین دو تا دوست و صنفی و همشهری و فامیل.
زمانی که ما بتونیم همدیگر رو درک بکنیم، با همدیگر احترام بگذاریم، بهتر میتونیم رابطه برقرار بکنیم. بر اساس تجارب، هر چقدر که ما با همدیگر احترام بگذاریم و برخای همدیگر توجه داشته باشیم، با ما اندازه رابطه ما خوب پیش میره.
عایشه جون، میریم سر موضوع فامیل.
زندگی. از نظر خودتان روابط فامیلی چی زمانی یا چی وقتی ساختار مفید و یا سالمی میتونه داشته باشه؟
زمانی میتونه یک رابطه در فامیل خوب باشه که بزرگترها به کوچکترها اجازه صحبت کردن بدن، به آنها احترام بگذارن و بتونن حرفایی که دارن رو به خوبی بیان بکنن. به اساس اون میتونن در یک فامیل رابطه های خوب برقرار بشه.
چی بین اعضای خانواده، چی بین دو تا دوست اگر ارتباط برقرار هست یا وجود داره، در این باره با صداقت و راستی چی نقش میتونه ایفا بکنه؟
خب البته که کلید اصلی رابطه ها صداقت و راستی هست. همیشه باید در صداقت کار گرفت. خب تا صداقت نباشه حتما ارتباط هم برقرار نمیشه. به خاطر همین صداقت کلید اصلی همه رابطه هاست.
عایشه جون، احترام گذاشتن به روابط از کجا ناشی میشه؟
تا زمانی که احترام نباشه به نظر من رابطه هم برقرار نمیشه، چون کلید اصلی رابطه ها احترام هست. زمانی که ما احترام متقابل بگذاریم حتما طرف هم با ما احترام میگذاره و به اساس از اون میتونه ما روابط خود رو پیش ببریم.
بشه در اینجای صحبت یک سوال از یک دوست دیگه شما داشته باشید؟ پس برمیگردیم برای شما عایشه جان.
باشه حتما، خواهش میکنم.
دوستان همراه یک میان برنامه میگیریم. همراه دوست عایشه جان میخواهیم که یکی دو سوال در رابطه با محور امروز داشته باشیم. برمیگردیم در ادامه گفتگو با ما در هرات همراه باشه.
چی زنده باد؟ چی شعار میتین؟ به خاطر چی؟ چی زنده باد؟
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
تشکر از همراهیتان سان. از برنامه زنده با زندگی در خدمتان هستیم. تشکر از همراهیتان و اینکه در کنار ما هستیم باعث دلگرمی ما در زنده با زندگی هست. سپاسگزاریم از خانم نیازی مادر عزیزی که خب بعد از مدت ها باز هم پیامکی از ایشان داریم و تشکر کردن از برنامه و همینطور اشاره ای داشتن از تجربه خودشان به عنوان یک مادر که مادر دو فرزند هستند و گفتن که ارتباط مادر فرزندی یکی از ارتباط های سازنده و بسیار مؤثر هست که کودک را در آینده بیمه میکنه و توضیحات داده که محتوای مطلبشان این هست، چون مطلبشان زیاد هست، گفتن که سعی کنید در زمانی که کودکتان هنوز به سن، یعنی زیر سن 5 سال هست، بیشترین مراقبت ها و توجهات دقیق را به کودکتان و رفتاری که با کودک دارید داشته باشید به عنوان یک مادر، چرا که رفتار نادرست مادر باعث سرفکندگی ها، عقده ها و حقارت هایی در کودک می شود که در بزرگسالی خودشان نشان می دهد. پس اگر مراقب باشید و اگر سرنوشت فرزند شما به عنوان یک انسان برایتان مهم هست، در روابط خودتان با فرزندان و اعضای خانواده مراقبت های بیشتری داشته باشید. این هم از توصیه مادرانه سرکار خانم نیازی عزیز، شنونده خوب برنامه. و ما هم تشکر میکنیم دوست عزیز دیگر به نام فرزانه جان، آهنگی را درخواست کردن، نگفتن و انتخاب ما تقدیم شما.
سحر کنم جای ستاره های آسمان با چشم زیبای تو نظر کنم هرگز تو را به کس نمیدم
دوستای عزیز شنونده شما هم بر ما هدیه هایی از خدا هستین رحمت های الهی و نعمت های الهی بله سلامتی نعمت است دوست خوب نعمت است خانواده خوب داشتن نعمت است سواد و سرمایه نعمت است روابط حسن هم نعمت است این که دوستانی مثل شما عزیزانی مثل شما در کنار هم داشته باشیم هم نعمت و هدیه الهی است تشکر و سپاس از همراهیتان دوستان عزیز شنونده همچنان با ما همراه باشید بخش کتابخانه را داریم
آوازهای روسی نخستین رمان احمد مدقق است سنه 1396 خورشیدی در
کتابی که میخوام داره برنامه خدمت شما معرفی بکنم یک مجموعه افسانه های محلی افغانستان هست با عنوان افسانه های مادر
این کتابی را که خواندم کتاب آموزشی است
خواهیم در رابطه با کتاب شازده کوچولو با شما ازن صحبت کنم کتابی که تقریبا میشه گفت بارها
آیا شده تا مدت ها بعد از تمام کردن کتابی نویسنده اش همچنان در گوشت نجوا کند
و
نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان و همراهان گرامی سلام بر شما، امیدواریم هر جا هستید صحتمند و خوب باشید. بنده پری موسوی در این بخش از برنامه زنده باد زندگی در کنار شما هستم با معرفی یک کتاب دیگر، کتاب آینه دوستیابی. لطفا با بنده همراه باشید. دوستان عزیز، این کتاب یعنی کتاب آیین دوستیابی را دیل کارنگی نوشته است و کبرا قیصری نیز ترجمه کرده است. نام ناشر چاپی آن انتشارات معیار علم است و سال انتشار هم سال 1398. تعداد صفحات 305 صفحه و زبان آن هم فارسی است. موضوع کتاب درباره روابط اجتماعی است. کتاب آیین دوستیابی و قلم دیل کارنگی که در گروه پرفروشترین های حیطه ارتباطات قرار دارد با شما نشان می‌دهد که چگونه اعتماد به نفس، نفوذ و تأثیرگذاریتان را بر دیگران افزایش دهید و دیگران را وادار کنید در کنار شما کار کنند. دیل کارنگی در کتاب آیین دوستیابی چندین قاعده انسانی را به شما معرفی می‌کند که با وجود گذشت سالهای متمادی همچنان کاربرد دارند و با بکارگیری آنها می توانید در زندگی شخصی و روابط اجتماعیتان تغییرات مثبت ایجاد کنید. او که از اساتید برتر آموزش اصول روابط انسانی است، نسبت به تغییر مسائل جاری و زندگی روزمره بسیار حساس بوده و مرتب در حال بروز کردن روش‌ها و آموزش‌های خود بود و تنها هدفش از نگارش این کتاب این است که شما را در یافتن و گسترش توانایی‌هایتان راهنمایی کند تا از این دارایی‌هایی که استفاده نمی‌کنید و خاموش مانده است بهره‌مند شوید. دوستان عزیز، با مطالعه کتاب آیین دوستیابی در خواهید یافت که راز بزرگ رفتار با دیگران چیست؟ چگونه می توان یک فرد خوش صحبت بود و توجه دیگران را به خود جلب کرد؟ همچنین می آموزید چگونه انتقاد کنید تا مورد تنفر طرف مقابلتان قرار نگیرید؟ چه کاری انجام دهید تا دیگران از انجام کار برای شما خوشنود شوند و در نهایت روش هایی برای اینکه مردم شما را دوست داشته باشند و شما هم دوستان خوبی بیابید؟ اگر قصد دارید از این کتاب با بهترین نحو استفاده کنید، یک بار خواندن آن کفایت نمی کند و با شما کمکی نمی کند. لذا پس از اینکه کتاب را به صورت کامل خواندید، ماهی یک بار چند ساعت برای مرور آن وقت بگذارید تا هر روز پیشرفت. و ما چند جمله برگزیده از کتاب آیین دوستیابی. اگر خطا کارید آن را بپذیرید. ابتدا از اشتباهات خود گفتگو کنید. اگر قصد دارید عسل جمع کنید، کندو را وارونه نکنید. و سگ هم اگر نام نیکو دهید، سعی خواهد کرد تا شایسته آن باشد. و کسی که صادقانه رفتار کند، جهانی را با خود همراه کرده و هیچ کس به تنهایی قادر به گام برداشتن در بیراهه نیست. دوستان عزیز، در بخشی از کتاب آیین دوستیابی می‌خوانیم: در میان خاطره‌های دلپذیری که از زمان کودکی به یاد دارم، یک سگ کوچک زرد رنگ است که دم کوتاه داشت و تیپی نامیده می‌شد. تیپی به عمر خود هرگز روانشناسی نیاموخته بود و احتیاجی نیز به آن نداشت. نه پروفسور ویلیام جیمز و نه پروفسور هنری هیچ کدام کوچکترین راز محبوب شدن را به او یاد نداده بودند، ولی او روش کاملی برای آنکه در دلها بنشیند برای خود داشت. او به دیگران مهر می‌ورزید و علاقه‌ای که به من نشان می‌داد چنان طبیعی و صمیمی بود که من هم او را بی اختیار عزیز و گرامی می‌داشتم. اگر می‌خواهید قلب‌های دیگران را جذب کنید، روشی همانند تیپی اختیار کنید. دوست داشتنی باشید، خود را فراموش کنید و در فکر دیگران باشید و آنها را دوست بدارید. تیپی می‌دانست که اگر کسی واقعاً به دیگران محبت کند، ظرف دو ماه
چندان دوست پیدا می کند که اگر دو سال می کوشید تا سایرین را به خود علاقمند سازد، تا این اندازه موفق نمی شد. لازم است که من این عبارت را تکرار کنم. اگر حقیقتاً به دیگران علاقمند شوید، ظرف دو ماه چندان دوست می یابید که هرگاه دو سال کوشش می کردید تا سایرین را به خود علاقمند سازید، اینقدر موفق.